بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب الحلم، در این باب 9 حدیث آوردن در ارتباط با حلم. حلم قبلا هم اشاره کردیم به لحاظ لغت و در لغت عرب، که البته در ادعیه و روایات و اسماء الله و زیارات و دعاهای ما هم به همه این معانی حلم به کار رفته. در لغت حلم به 4 معناست. یکی صفح یعنی گذشت، در مقابلش میشه انتقام، اگه با مقابلش نوشته بشه راحت تر فهمیده میشه. صفح با صاد و هی جیمی مقابلش میشه انتقام. یکی حلم به معنی ستر، ست یعنی پوشوندن، مخفی کردن، فاش نکردن، مقابلش حتکه، حتکه با هی دو چشم. حلم به معنی انات، انات با الف و ته گرد آخر دوتا نقطه بالاش میذارن، در صفات خدا ذو انات. انات یعنی مهلت دادن، عجله نکردن، مقابلش تسرعه، تسرع یعنی سرعت ورزیدن. پس تا الان 3 تا معنا گفتیم: حلم به معنای صفح، حلم به معنای ستر، حلم به معنای انات، مقابلش هم گفتیم. یکی حلم به معنای عقل، خود حلم مثلا با عقل هم معناست. یکی از معانی حلم آدم عاقل میگن حلیم، به طور کلی حلم و عقل مساویه، که میشه مقابلش میشه جهل، یعنی انسان حلیم میشه عاقل، انسان بیهل میشه بیعقل، میشه جاهل. یه معنایی که اصل معنای حلمه و بیشتر این محل نظر هست، حلم به معنای رزانت عقل، یعنی سنگینی عقل، به تعبیر میشه گفت پختگی. این رزانت عقل در مقابلش سفاهته، سفیه، نادانه، احمقه، یه همچین حالاتی تقریبا، سبک مغزه، سبک عقله. توجه میکنین؟ اگه کسی دقت کنه، حالا دیگه توضیح من زیاد نمیدم که میخوایم سریع احادیث رو بخونیم، این رزانت عقل شامل اون 3 معنای اول میشه. یعنی کسی که صفح دارد، ستر دارد، انات دارد، این میشه انسان صاحب عقل وزین. در جای خودش میگذره، در جای خودش ستر میکنه، در جای خودش مهلت میده، در جای خودش انتقام میگیره. یعنی این معنای رزانت عقل با اون 3 تا معنای قبل، حالا به معنای عقلشو فعلا بذاریم کنار، اصلا با این معنای سوم چهارمی که گفتم اصلا کار نداریم. این رزانت عقل خصوصیتش این حلیم، اینا از روایات داریم میگیم، حالا واردش الان نمیشم، ولی روایتی داره که دقیقاً بذاریم برگم اینو معنی لغویشو بگم بعد میگم از کجا دارم بیان میکنم. داشتیم رزانت عقل رو بیان میکردیم. رزین بودن عقل، وزین بودن عقل، سنگین بودن عقل، یعنی این که فرد اهل صفح در جای خودش و ستر در جای خودش و مهلت دادن در جایگاه خودش و همچنین اهل انتقام گرفتنه ولی در جای خودش، بازم حلیمه. هم خدا، هم ملائکه خدا، هم انبیا و حجتهای خدا، هم مردم. تا کسی انتقام گرفت نمیگن این آدم حلیمی نیست، صبوری نیست، نه. اگه بشناسنش که این آدم اهل بردباری هست، اهل گذشت هست، اینجا که نگذشته حتما پس لازم نبوده، میگن این آدم حلیمه. بازم حلیم به معنی اون وزانت عقل و درست به کارگیری عقل در جایگاه خودشه. روایتی داره که در فکر میکنم تو حفل عقوله دیگه، من نموشتم که بخوام اشاره بکنم، که این معنایی که از رزانت عقل گفتیم که جامع تر هست، در اونجا دقیقا حلم از فروعات و صفات عقل شمرده شده و تمام صفات حمیده از فروعات حلم شمرده شده. اون مثالی که در ذهن خود من آمد تقریبا میشه گفت به وضوح این رو فهمیدم، رابطه عقل و حلم مثل رابطه الله و رحمانه. در اسماء الله هم این بحث مطرحه، میگن آقا فرق الله با رحمان، رحمان یک درجه از الله پایین تره اما از تمام اسماء الله بالاتره، فقط از الله پایین تره. حلم یک همچین صفت مهمیه، یک درجه از عقل پایین تره، درست از شؤونات عقله، وزیر عقله، اما از تمام صفات دیگه بالاتره. این یک نکته. در حدیث جنود عقل و جل که در کتاب عقل کافی خوندیم، و خب بزرگان زیادی هم شهر زدن و اینها، اونجا امام صادق علیه السلام حلم رو به معنای همین رزانت عقل گرفتن، چون فرمودن از جنود عقل حلم است و ضده از سفه، سفاهت را ضد حلم گرفتن، نه جهل را، نه انتقام را، نه هتک را، نه تسرع را. پس وقتی حلم ضدش سفهه، سبک مغزیه، این حلم میشه به چه معنا؟ سنگین، عقل سنگین وزین پخته، به این معنا در جنود عقل و جهلم به این معنا گرفته شده. خب دیگه از نکاتی که خیلی پررنگ در روایات این باب، قرین بودن علم با حلمه. حضرت فرمود از علامات مؤمن این هستش که حلم را با علم ممزوج می کند، عقل را با صبر ممزوج می کند. یا در روایت داریم چه بسیار وزیر خوبیست علم برای حلم، علم برای حلم وزیره، حلم بالاتره ولی نیاز به علم هم داره. اگر حلیم علیم نباشه، همون جایگاهایی که باید انتقام بگیره یا بگذره، باید سریع اقدام کنه یا باید مهلت بده، باید پرده پوشی کنه یا باید آبرو ریزی راه بندازه، در تشخیص مصداق دچار اشتباه خواهد شد. لذا علم و حلم خیلی به هم نیاز داره، یک جهتشه، یک جهات مختلفی داره. قبلها هم یادم نیست در کدوم با ابواب بوده که اینو گفتیم، کسی که علم زیاد پیدا می کند هم بسیار نیاز به حلم داره، به دو جهت. یکی این که حلم اون ظهور بیرونی اخلاقی هست که اگر اون نباشه مردم جذب عالم نمیشن، رفتار تند بد اخلاق اینطوری تبدیل میشه، علمش زیاده اما مردم که سطحشون به لحاظ علمی پایین تره و قوه جداسازی خوب و بد را از هم ندارن، طرف این فرد نمیرن، لذا علمش از بین میره. لذا لازم داره عالم بر این که چی باشه؟ حلیم باشه، یعنی به تعبیر ظهور بیرونیش بسیار با مدارای با مردم باشه. یک جهت دیگه هم اینه که عالم به خاطر اینکه علم طبعش گرمه، طبع علم گرم، حرارت داره، این حرارت باعث میشه که حوصله‌اش سر بره، بی‌حوصله بشه. کسی که خیلی چیزی میفهمه نمیتونه مردم رو تحمل کنه، نمیتونه انسان جاهل رو تحمل کنه. کسی که خیلی چیزی میفهمه، سرعت ذهن قوی داره، سریع نتایج رو میفهمه، بی‌حوصله میشه از اینکه بخواد هر چی میفهمه رو به همه توضیح بده و یکسر باید با مردم چی باشه؟ در جنگ و تعارض و بقیه هم به نفهمی ظهور تکبر داره، علم اینطور میاره. لذا بسیار عالم نیاز به حلم داره که بتونه اون داشته های خودش رو کم کم به وسیله حلم به مردم منتقل کنه، ولی نخواهد توانست با مردم ارتباط برقرار کنه. بودن در بین علما گاهی، چون این مسائل طبی هم جلسه گذشته گفتیم در این موضوع مهمه دیگه، گاهی بودن علما بسیار عالم بودن ولی اخلاقشون به لحاظ پذیرش عمومی اخلاق مطلوبی نبوده، ناقصه دیگه. عالم معصوم من جمیل جهاد نیست، پیغمبر اکرم که نیست، که امام معصوم نیست، عالمه، بالاخره درس زیاد خونده، زحمت زیاد کشیده، به تعبیر ما تو حجره خودش بوده، روابط اجتماعیش دیگه حوصله نداره برای مردم توضیح بده و بخواد بست بده و یکی یکی دلیل مطرح کنه و اینها، لذا حرف میزنه، تندم حرف میزنه، مطلب همین است. تو بعضی از روایات داره که چرا، سوال میکنه از امام صادق علیه السلام، چرا مؤمنین اینقدر تند و تیزن، اینقدر مثلا برشی حرف میزنن، صفر و صدی مثلا حرف میزنن، سریع نظر میدن و کارو بحث نمیکنن، حاضر به تغییر نظر نیستن، به تعبیر حدت، تو روایات داره حدت. حضرت فرمود به خاطر اینکه اون عزت قرآن، اون علم قطعی قرآن در قلب مؤمنه، جای بحث با کسی نمیبینه، جای تغییر نظری درش نیست، چون نظر مال خودش نیست، نظرش به جایی بنده که اون قابل تغییر نیست. مؤمن حقیقی اینطوره دیگه، مؤمن ناقص نباد حساب یه حالتی براشون رخ بده که گمان کنن که من او هستم، من اون نظر درست رو به دست آوردم، این صفات مؤمنین کامله. در این حال حضرت فرمود که این به خاطر عظمت علم و معلمی که مؤمن داره، که امام معصوم هست، قرآن هست، محکمات دین هست، خب اونا تغییر پذیر نیست دیگه. وقتی شما در یک موضوعی قطعیات مطلب رو به دست آوردی، چقدر حوصله داری با هم بحث کنی؟ این همه هم دارن به یک مسیر دیگه ای میرن. لذا آفرین، لذا عالم نیاز به حلم داره. پس یکی از نکات مهم این بس لزوم اقتران علم و حلم با یک دیگر است. اینم یک مطلب. نکته‌ای که باز قبلا گفتیم، گفتیم حلم از صفات خداوند است و به معنای در مورد خداوند به معنای مهلت دادنه، در مورد خداوند به معنای وزین بودن عقل نیست. چون عقل برای خدا معنا نداره، چون اصلا معنای عقل نحوه بازدارندگی هست، اقال. خدای حالتی نداره که بازدارنده باشه. پس در خدا میشه چی؟ میشه مهلت دادن، عجله نکردن برای عقوبت، پرده پوشی کردن، عفو کردن، مدارا کردن با خلق. یکی از انواع مدارای خداوند مثلا با خلق، ما بیایم اگه خلق رو بیایم تقسیم کنیم به مؤمنین و غیر مؤمنین، خداوند هم با مؤمنین اهل مدارا و رفقه، هم با غیر مؤمنین اهل مدارا و رفقه. با غیر مؤمنین اهل مدارا و رفقه به خاطر که سرعت نمیورزد در عذاب کردن اونها، در عقوبت کردن اونها، مال دنیا رو ازشون بگیره، سلامتی رو ازشون بگیره، خدا این کار نمیکنه، مهلت میده. شاید توبه کرد، شاید برگشت، شاید در این مرحله بعد مثلا سر عقل اومد. با مؤمن خدا رفاقت میکنه و مدارا میکنه و حلم به خرج میده و مهلت میده. چطور؟ با مؤمن از سر رحمت. چطور؟ مثلا میاد کفاره گناهاشو تو دنیا براش انجام میده که این کم کم هم گناهاش پاک بشه، یک دفعه بهش فشار عذاب نیاد، کم کم گناهاش پاک بشه، هم از دنیا دل بریده بشه، به لقاء الله علاقمند بشه. و این حالا یک مدلشه. انواع مختلف که خداوند با مؤمن هم این موضوع رو داره. موضوع بعدی که در مورد حلم هست، گفتیم حلم بعد از قدرت بر انتقامه، همونطوری که عفو بعد از قدرت بر مؤاخذه است. این هم یک نکته مهمی که حالا در روایات هست. چرا انسان حلیم، انسان حلیم عالم، حلم و علم را دارد، عاقل هست به این معنی که گفتیم، چرا انسان حلیم حلم به خرج میده؟ اینا رو قبلا اشاره کردیم، دارم یادآوری میکنم. چون علم به نظام توحیدی داره، علم به عالم بودن و محیط بودن خداوند داره که کسی از زیر دست خداوند فرار نخواهد توانست بکنه، چون علم دارد که از هر دستی که بدی از همون دست خواهی گرفت، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جزء جو کاری میکنی نتیجهش خواهی دید. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلاح، اگه خوبی بکنی به خودت کردی، بدی کنی به خودت کردی، آثار بدی به خودت باز خواهد گشت. این هم یک مطلب در مورد حلم. یک نکته‌ای که نوشتم اینجا برای خودم خیلی شیرین بود و جالب بود، نسبت به نکته قبلی باید میگفتم، حالا الان میگم اشکال نداره. در اقتران علم و حلم، اینا لطائف کلمات اهل بیته، در زیارت جامعه میبینیم ائمه خزان العلم و منتهل حلم، خازنین علم و نهایت حلم، هر دوش باید باشه. نمیشه حلمش به نهایت باشه اما علمش ناقص باشه، خازن علم نباشه، صرفا عالم باشه. نه، خزان علم خدا هستی، حلمت باید چقدر باشه؟ منتهل حلم، چون علم خدا بی نهایت دیگه، حالا بی نهایت خلقی، حالا به هر معنایی که از کاری به اون جهتش نداری. این هم یک مطلب در مورد بحث اقتران حلم و علم. نکته بعدی که خیلی این هم مهم هست، ما به سرعت از این عبور میکنیم، نمیدونم در ابواب بعدی کتاب شریف کافی در همین کتاب ایمان و کفر به چنین بابی خواهیم رسید یا نه، ولی واقعیتش اینه که خب دیگه مرحوم کلینی خب بالاخره معصوم که نیست، محیط به همه علوم که نبوده، ولی انصافاً هر طور انسان فکر میکنه میبینه خیلی خوب بود که در کنار این چند تا بابی که گفتیم به هم مربوط هست، مثل حلم و عفو و کظم غیظ و رفق و مدارا، یک بابی هم ایشون میاره تحت عنوان غضب، مذمت غضب، چون اینها ضد غضبه. صفات ضد اینها رو هم می آورد. مثلا ما در روایات داریم خب ضد حلم غضب دیگه، خب ما در روایات داریم که در مذمت غضب، الغضب و یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل، همونطوری که سرکه عسل رو از بین میبره، باز میکنه، از هم خرابش میکنه، غضب ایمان رو از بین میبره. یعنی همونطوری که حلم دقیقاً ایمان رو تقویت میکنه و رابطه با اصول ایمان داره، غضب که ضد حلمه و اون سرعت ورزی و انتقام گیری و بد اخلاقی و اینها هست که ضد کظم غیظه، غضب دقیقاً چیکار میکنه؟ ایمان از بین میبره. یا الغضب و مفتاح و کل شر، غضب کلید همه بدی هاست. یا مثلا ان الغضب جمرت من الشیطان فی قلب ابن آدم، غضب یک جمره، یعنی یک گلوله آتشی است، یک آتشدانی از شیطان در قلب بنی آدمه. یعنی غضب که فعال میشه، بسیار تناسب شیطان با فرد زیاد میشه که میاد در اون وقت غضب چی میکنه بر انسان؟ مسلط میشه. خب یک نکته دیگه هم حالا قرآنی هم باشه اشکالی نداره که این نکته رو هم در نظر بگیریم، و اون این که قرین بودن کظم غیظ، چون حالا کظم غیظ رو دارم میگم چون با حلم و اینها شبیه هم هست، قرین بودن کظم غیظ به عفو در قرآن آمده، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. جلسه گذاشتم گفتیم، ولی حالا میخوام میگم تعبیر قرآنیش با هم شبیه هم کنار هم اومده، کظم غیظ عفو، خود این در کنار هم اومدن نشانگر این هستش که دو صفت هست و هر دو لازم هست و هر دو مفید هست، باعث میشه انسان جز محسنین انشاءالله محشور بشه. این کلیت مطالبی بود که در احادیث این باب و ابواب شبیه باب حلم هست که در این چند جلسه بیان کردیم به شکل‌های مختلف، و حالا روایات رو میخونیم. در هر روایتی باز اگه نکته ای به ذهن برسه که بعضی نکات هست باز تقدیم خواهد شد. حدیث اول، راوی میگه از حضرت رضا علیه السلام شنیدم حضرت فرمود نمی شود که فردی عابد بشود مگر اینکه حلیم باشد. باید کسی که میخواهد در درجات عبودیت رشد کنه، سیر کنه، باید اهل حلم و صبر باشه. جهات متعددی داره دیگه. چرا؟ چون شما اگر میخوای عبد بشی باید امتحان بشی، امتحان یا امتحانه شخصی یا امتحانه اجتماعی، یعنی یا با خودته یا با بیرون از خودت. حالا اون بیرون زن و بچه میخواد باشه، شریک و محل کار یا مردم اجتماع میخواد باشه. در خودت بلاه، باید صبور باشی، حلیم باشی در خودت، یعنی معصیت پیش میاد نکنی، خدمت شما عرض کنم عبادت پیش میاد انجام بدی، واجبات انجام بدی، مریض میشی، فقیر میشی، اینطور امور باید صبر کنی اگر امتحانی که بخوای رشد کنی دیگه. این هست. اگه با بیرون مرتبط هستی، مردم درشون جاهل هست، کم عقل هست، بی ایمان هست، حسود هست، امثال اینطور امور در مردم، با اینا باید حلم داشته باشی. تو اگر میخوای عابد بشی، واقعا اسم عبد در همه حالات صدق بکنه، خب باید در این درجات رشد کنی. برای رشد کردن در این درجات باید صفت حلم داشته باشی، پس باید اینو تحصیل کنی و وارد میدان عبودیت بشی، صفت حلم باید به دست بیاری تا بتونی رشد کنی. بعد حضرت فرمود و ان الرجل، مردمانی که میخواستن در این درجات برن، زمانی که در بنی اسرائیل میخواستن عبادت بکنن، عابد به حساب نمی آمدن مگر اینکه 20 سال ساکت باشن. یکی از مصادیق حلم سکوته. پس یکی از نکات این حدیث این هستش که آره من گفتم 20 سال اشتباه، 10 سال، 10 سال ببخشید، این عشر سنین رو من عشرین خوندم، 10 سال. یکی از نکات این حدیث پس چی هست؟ اینه که سکوت جز مصادیق حلم منتنه، سکوت 10 سال سکوت. حالا این 10 سال سکوت نه این سکوت مطلق ها، سکوت از اضافات، حرف های زائد نزن، خیلی نفس قوی میخواد که کسی. من شنیده بودم بعضی از علما در نجف و اینا، علمای علم اخلاق که البته فقها هم بودن، مثلا انقدر در بحث سکوت زمانی که متمرکز روی بحث سکوت بودن و میخواستن ریاضت بکشن به بحث سکوت شبیه همین حدیث مثلا اجرا کنن، انقدر از کلمات زائد چیز میکردن، دوری میکردن، که دو تا مطلب براشون پیش میامده. یک، حتی مثلا میخواستن برن گوشت بخرن، حرف نمیزدن، مینوشتن، یه سلام میکردن اینو میدادن، کاغذ رو میدادن. حالا نمیگم درست غلطه ها، نمیدونم چطور هست الان تو جامعه، الان درست غلطه چطور هست. یکی اینکه مینوشتن، بسیاری وقتها به جای حرف زدن از نوشتن استفاده میکردن، کلیت این مطلب. یکی هم که بعد مدت ها، خب بعد 10 سال که کسی کم صحبت کنه، کلا نوع صحبت کردنش یه خورده ای ضعیف‌تر میشه، یعنی به لحاظ اجتماعی اگه بخواد حرفی بزنه، شاید خیلی به لحاظ کلام جذاب و شیوا و فصیح و بلیغی نداشته باشه. البته اینها در حد احتمال من دارم مطرح میکنم، نمیدونم، شاید هم کسی از اون طرف برگردد و بگوید که نه، اگر شما 10 سال سکوت کردی چنان عقلت قوی میشه و مسلط به مشاعر پایینت میشه که اتفاقا فصیح تر میشی و کلامت قوی تر میشه. و اگر کسی، و اگر دین گفته مثلا اینطور سکوت زیاد به خرج بده، نمیخواسته بیانتو ضعیف کنه، میخواسته بیانتو قوی تر بکنه. حالا اینا دیگه برای کار ماها نیست حرف زدن در موردش، یا امام معصوم علیه السلام باید درست مطلب رو بیان بکنن، یا کسی که واقعا با روش اهل بیت این راه رو رفته و تجربه کرده و موارد متعددی زیر دستش تربیت شدن، اون خبر داره که حالا بعد 10 سال، 5 سال، 7 سال، 2 سال که فرد به شدت دقت در سکوت بکنه، آیا خروجی و نتیجهش بعد چند سال و بعد از مدت ها حالت این که این لکنت زبان بگیره، مثلا لکنت زبانی من و من بکنه برای حرف زدن، درست نتونه مراد خودش رو منتقل کنه، یا نه بلکه قوی تر میشه؟ یعنی به تعبیر روایات خیر الکلام ما قل و دل، کلامش قلیل میشه و دلالتش بیشتر میشه. ما قل و دل، کلام کم میشه اما دلالتش و بیانش قوی تر میشه. برای همین یکی از اساتید گاهی ازش سوال که میکردیم، قبلا شاید نقل کردم، ایشون میگفتش که کوتاه سوال کنین. بعد تذکر میداد، میگفت این که میگم کوتاه نه این که نمیخوام وقت بذارم، گفت میخوام شما یاد بگیرید که مطالبتون رو در کلمات کوتاه منتقل کنید و جامع. میگفت باید بتونید مطالب خودشون با کلمات کم منتقل کنید. این خودش یک هنریه. خیلی خوب، بالاخره این حضرت فرمود که 10 سال سکوت میکردن و این یک نحوه ای از حلم بود که بعدش عابد به حساب میامدن. حدیث دوم در حقیقت بعضی از مصادیق حلم را حضرت بیان کردن، از ابی حمزه، شاید از امام باقر علیه السلام یا امام سجاد علیه السلام. حضرت فرمود مؤمن علمش را با حلم مخلوط کرده است. مؤمن علم با حلم همیشه با هم، نمیره فقط علم بخواد، فقط نمیره برای تعلم یا تعلیم، هم علم هم حلم، فقط دنبال حلم تنها نیست، علم و حلم هر دو رو میخواد مؤمن. لذا حضرت فرمود یجلس لیعلم، اگه مینشیند مینشیند که بداند، یعنی مجلس را مجلس علم انتخاب میکنه برای خودش مؤمن. و ینطق لیفهم، حرف میزنه که بفهمه، یعنی جایی حرف میزنه که نتیجه و خروجی این حرف فهم، ازدیاد فهم خودش باشه، حالا یا به نحو تدریس باشه یا به نحو سوال از عالم تر باشه، ولی سکوت میکنه. اگه نطقش برای او بار معنوی قوی تری نمیاره سکوت میکنه. لا یحدث امانته الاصدقاء، اون چی که نزد مؤمن به امانت گذاشته شده است را به نزدیکترین دوستانش مطرح نمیکنه. سری بهش گفته شده، امانتی پیشش گذاشته شده، به نزدیکترینش هم نمیگه. ولا یکتم شهادت الاعدا، اگر قرار هست شهادتی بدهد، شهادت رو در جایگاه خودش میده، ولو طرف چی باشه؟ دشمن خودش باشه. یعنی ولو خروجی این شهادت به ضرر خودش بشه به یک معنایی. ولا یفعل شیئا من الحق، هیچ کاری رو به خاطر ریا انجام نمیده و هیچ کار حقی و درستی را، هیچ کار درستی را به خاطر ریا انجام نمیده و هیچ کار درستی را به خاطر حیا ترک نمیکنه. حیاش حیای مذموم و جاهلانه نیست. ان زکیه خاف من ما یقولون، اگه ازش تعریف کنن به وحشت میفته از اون چیزی که میگن مردم، اگه ازش تعریف کنن مؤمن به وحشت میفته، میترسه که نکنه راست نباشه، نکنه خدا ازم قبول نکرده باشه و امثال اینطور امور. و استغفر الله من ما لا یعلمون، طلب استغفار میکنه از اون چیزایی که نمیدونن. وقتی ازش تعریف میکنن میگه خدایا اینا نمیدونن که من چه بدیهی دارم، من استغفار میکنم از اونایی که اینا نمیدونن. درست شد؟ لا یغره قول من جهله، کسی که به این فرد جاهل هست و ازش تعریف میکنه این فرد رو فریب نمیده، گول نمیخوره، خوشش نمیاد. به تعبیر قرآن کریم یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، بعضیا دوست دارن حمد بشن بر اون کاری که انجام ندادن. انجام ندادی تو، این فضیلت مال تو نیست واقعا، ولی بقیه فکر میکنن مال اینه، دارن تشویقش میکنن، این خوشش نمیاد، فریب نمیخوره از همچین مطلبی. و یخشا احصاء ما قد عمله، همیشه وحشت داره از اینکه کسی بخواد با دقت، مثلا خدا، ملائکه یا مردم بخوان با دقت ریز ریز امورش رو استخراج کنن، همیشه میترسه، چون میدونه گناهکاره، میدونه نقایصش، اگه در پیشگاه عدل الهی بخواد آشکار بشه کوتاهیاش بیشتره، تقصیرهاش بیشتره. از این مطلب در خشیت و در تواضع هست. این هم یک مطلب از حلم. حدیث سوم، امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن که پدرم امام سجاد میفرمود که خیلی برای مرا به عجب میآورد، خیلی در چشم من بزرگ است، خیلی تعجب آور است، خیلی جلب میکند نظر مرا به خود، مردی که در هنگام غضب حلمش او را دریابد، عصبانی شده اما صبر کنه. این اون جلسه، جلسه قبل یا قبلش هم گفتیم این تمرین اگر بکنیم، دقت کنیم، در هر کسی میدونه در چه وقتهایی معمولا در زندگی روزمرهش با توجه به شرایط زندگی داره، میدونه معمولا کجاها و در ارتباط با چه کسانی عصبانی میشه، با همسرت، با بچت، با پدر و مادرت، با خواهر و برادرت، با همکارت، با شریکت. وقتی مشکل مالی برات پیش میاد، وقتی مریض میشی، وقتی گرسنه میشی، وقتی خوابت کم میشه، مثلا هر کسی تا حدودی میتونه اون قبلا تشخیص بده من در کجاها خیلی عصبانی میشم، از کوره در میرم. حضرت سجاد علیه السلام فرمود اون لحظاتی که غضبت خیلی برانگیخته میشه، اگر بتونی با حلم اون غضب رو سرکوب کنی، اون برای من امام خیلی بزرگ، یعنی کار بزرگی کردی. که گفتیم خود این ادبیات، همین حدیثی که الان خوندیم، یکی از راه‌های درمان کنترل غضبه. یعنی وقتی به فرد تفهیم بشه که آقا این کنترل غضب فی حد نفسه نزد خدا خیلی بزرگه، خیلی مهمه که تو بتونی این کارو بکنی، نشانگر نفس قویه توی تو، برای اینکه خودت رو پیش خودت امتحان کنی، خودت رو نزد خودت بتونی عیار مشخص کنی، سنجه بزنی. برای این تو ببین، تو در زمانهای غضبت سعی کن که صبر به خرج بدی. اینم یک حدیث. حدیث چهارم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود خداوند دوست می‌دارد انسان با حیای حلیم را، هم با حیای هم حلیم، این دو صفت رو خداوند خیلی دوست می‌دارد. امام صادق علیه السلام فرمودند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ما اعز الله به جهل قط تو ولا اذل به حلم قط تو، خداوند هرگز کسی را که جاهل است و با کار جاهلانه و با رفتار جاهلانه به کسی عزت نداده است، و هرگز خداوند کسی را با به خرج دادن حلم ذلیل نکرده است. این تعابیر، این ما اذل الله قط تو، این قواعد زیربناییه. یعنی تخلف بردار نیست. گفتیم بحث تکوین، گفتیم قواعد تکوینیه، نمیشه تغییر بردار نیست. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، هر کس نیکوکاری بکنه خدا ضایع نمیکنه، هر کی که باشه، کافر هم باشه، کار خوب رو خدا نادید نمیگیره. من یعمل مثقال ذره خیرا یره، شرا یره، همه چی رو حساب و کتاب. اینم همین، گفتیم بعضی ادبیات داریم در روایات که میگه انگار یه قاعده تکوینیه، خاصیت حلم عزته. تجربی هم میبینیم ها، انسانایی در زندگی اطراف صبورن، ساکتن، آرامن، اینها همیشه مورد احترام و اکرام و محبت بقیه هستن. حدیث ششم، امام صادق علیه السلام فرمود کفا بالحلم ناصرا. این اون نگاه توحیدی این روایت رو توضیح میده. ناصر و یاور، فقط حلم باشد کافیست. خود حلم بهترین یاور. چطور؟ چون گفتیم خداوند ان الله لیس بظلام للعبید. تو وقتی حلم خرج میدی، میدی کار بد اون فرد که از دستگاه الهی خارج نمیشه، که لا یمکن الفرار من حکومتک. و خداوند تبارک و تعالی به مثقال ذره هم علم داره، و لیس بظلام للعبید هم هست، حکیم و علیم هم هست. تو ولو حلم خرج دادی، اما خداوند که چیز نمی کن. لذا خود حلم بزرگترین ناصره. چرا؟ چون خدا میاد تو میدان با حلمت، خدا و ملائکه رو میاری تو میدان. و قال، حضرت فرمود که اذا لم تکن حلیما فتحلم، اگر صبور هم نیستی، اهل حلم هم نیستی، خودت رو به حلم وادار کن، شبیه کن، به زحمت این صفت را کسب بکن. فتحلم یعنی کسب این صفت، ولو با زحمت، ولو با تلاش، ولو با ریاضت. مثل موارد قبلی که در ابواب قبلی داشتیم، که گفتیم بعضی صفات چی هست؟ منهو نیه و منهو سجیه. اون نیتش گفتیم اکتسابه، آره، جبلت و سجیت، و اون با زحمت هم به دست بیار. حلم از اون صفاتی که میفرماد با زحمت هم که شده به دست بیار. خب اینم حدیث ششم. حدیث هفتم، یکی از مصادیق حلم ائمه است. یکی دو جلسه گذشته تذکر دادم، گفتم خوندن اخلاق حلیمانه و خوندن روایاتی که حلم اهل بیت، یا حلم اصحاب اهل بیت، یا حلم علما، یا حلم انسانهای خوب، عرفای حقیقی، اولیاء الله، این خوندنش بسیار بسیار تاثیرگذاره برای ایجاد شدن این صفت در انسان. خب خیلی بزرگانی که در اخلاق کار کرده بودن، مخصوصا به طلبه ها خیلی سفارش میکردن حالات علما رو بخونید. زیاد دیدم کتابهایی که در حالات علما نوشته میشه، منتها نقدش هم گفتیم دیگه، یک ارزکی همچین کنارش من دارم که درست خوندن حالات علما، دو تا نکته باید در نظر گرفته بشه. یک، واقعا اون حالات واقعی و جامع باشه، واقعی باشه و جامع باشه. دو، این که باعث ایجاد غلو نسبت به اون عالم در انسان نشه. همون در حد همون صفت خوب، همون مقدار. بزرگ شدن یک عالم در ذهن بد نیست تا حدش که باشه. یکی از تالیفات داشت این هستش که اشکالات علمی اون طرف رو دیگه نمیتونی ببینی، چون یه طلبه بالاخره یا مردم میخوای آب شروع کنیم فضائل اخلاقی علامه مجلسی رو بگیم، وقتی گفتیم 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 زیاد خاطره ها داستان ها اخلاقیات ظرافت ها تقوا ها رو گفتیم، بعد دیگه جرئت نمی کنیم بگیم آقا اینجا مثلا مثال میزن علامه مجلسی اینجا اشتباه کرده است، آه این حرف ناقصه، مثلا میگی آ علامه هلی بزرگوار چه کتاب ها چه زحمات چه خدمت ها، واقعا قوقاست. دیگه نمیتونی کتابشو نقد کنی که آقا علامه هلی تو این کتاب اعتقادی اینجا اینو فرموده درست نیست، این حرف قابل قبول نیست مثلا، یا سید مرتضی با اون عظمت مقام آقا اینجا اینو فرموده مثلا، مثال میزنم تیول ارض منکر شده ایشون، آقا این قابل قبول نیست، دیگه نمیتونه. توجه کن آره، که حضرت توی مثلا تو یکی از همین داستانا همین هستش، از این داستان حلم نیست، جز داستاناست، که حضرت زهرا سلام الله علیها دست امام حسن و امام حسین رو گرفتن آوردن پیش شیخ مفید، و شیخ مفید میگن خواب دیده و گفتن که شیخ به این پسران من درس بده، گفته بی مثلا من و بچه های شما امام حسن و از خواب بیدار شد. صبح مادر سید مرتضی و سید رضی دست این دوتا پسر گرفته همونطوری آورده تو، گفته شیخ این دوتا پسر من درس بده. خب ایشون فهمیده که این مراد یعنی عنایت حضرت زهراستی. خب بگیم خب این طرف که حضرت زهرا آوردن، اون طرف هم که شیخ مفیده، شیخ مفید هم که امام زمان بهش نامه دادن که برادر کوشای فعال من و چنین و چنان، خب پس دیگه این پس هرچی شیخ مفید و سید مرتضی گفتن درسته. نه اینطوری نیست، اینا باید لحاظ بشه. بگذاریم، حالا بحث ما اینا نیست. یکی از مصادیق حلم اهل بیت الان حلم امام صادق هست که در این حدیث هفتم آمده که راوی میگه که امام صادق علیه السلام غلامی از غلامهاشون رو برای خواسته فرستادن، دیدن دیر کرد، حضرت رفتن دنبالش، دیدن خوابیده زیر سایه درخت گیر آورده خوابیده، حضرت نشستن بالا سرش بادش میزنن تا اینکه این بیدار شه. بعد که بیدار شد حضرت به او فرمود که فلانی والله ما ذالک لک، این حق تو نیست که اینطور برخورد بکنی، هم شب بخوابی هم روز. غلامی مثلا، غلامی دیگه نمیشه هم شب بخوابی هم روز که، لک اللیل و لنا منک النهار، شبا رو بخواب ما که شب با تو کاری نداریم، روزها دیگه در اختیار ما باش دیگه، پول دادیم خریدیمت، بالاخره مسائلی بوده دیگه. انقدرم که ائمه با غلاماشون خوب برخورد میکردن، امکانات میدادن، کمک میکردن، خب دیگه روزا در اختیار ماش. حضرت صبر به خرج داد. میدونی چی میگم؟ اون حلمش منظوره. حالا حضرت مثلا حالا امام صادق اعظم شأنشون عجله. مثال میزنم کسی دیگه میرسید بالا سرش یه لغت بهش میداد بیدارش میکرد. داد میزد سرش. بلند شو ببینم مثلا خیلی بد برخورد میکردن اون زمان. آدم بره تو فضای اون زمان. بله خیلی با غلام ها سخت گاهی برخورد میکردن. ظلم میکردن. که ما در روایات بابی داریم در این زمینه داستانه مختلف که به غلامتون ظلم نکنین. سوال میشین. به چند نفر زیر دستاتون سوال میشین شما، حتی در مورد مثلا روزه ماه رمضان روزت میفهمد قبول نمیشه داد بزنی سرش، ظلم میکنی در حقش. خب عرب بوده و بالاخره خیلی هاشون تربیت اونجوری که نداشتن. قرار که حضرت نشستن بالا سرش بادش زدن اینا، خب وقتی بیدار شده چه حالی بهش دست؟ از سر خجالت و محبت دیگه اون سعی میکنه که بهتر بشه. این روش دعوت خیلی بهتر هست، روش محبت همیشه بیشتر جواب میده تا دعوا. حدیث هشتم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که ان الله یحب الحیی الحلیم، حیی خوندنش یکم سخته، حیی یعنی بسیار با حیا، خدا دوست می‌دارد انسان با حیای حلیم، عفیف متعفف، عفیف متعفف، کسی که نسبت به موضوعات جنسی و نسبت به شکم و نسبت به حلال و حرام عفت به خرج می‌دهد، این رو خداوند بسیار دوست می‌دارد. حدیث نهم که حدیث آخر این باب هست از امام صادق علیه السلام، حضرت همون زمانی که بین دو نفر منازعه رخ میده، محل چی است آقا؟ غضب، ناراحتیه، دعوا شده سر یک موضوع مالی، سر هر چیزی، دو تا ملک نازل میشن، این دو تا ملک به سفیه بین این دو نفر، بین این دو نفر یکی زبان نفهمتره، نادانتر هست، به سفیه میگن که قلت و قلت و انت اهل لما قلت، گفتی و گفتی، هر حرفی به دهنت آمد مطرح کردی و تو خودت سزاوار اون چیزایی که گفتی بودی، سزاوار گفتنش حتی. سزا همین شأنت همینه که همین حرفا از دهنت در بیاد. ستجزا به ما قلت، جزای اون چیزی گفتی رو خواهی دید. جزا رو خواهی، گفتم از نظام الهی خارج نمیشه، خواهی دید. و همین دوتا مرد یغولان للحلیم منهما، اونی که داره صبر میکنه، اونی که داره سکوت میکنه، صبر به خرج میده، بهش میگن صبرت و حلمت یا حلمت، صبر کردی و حلم به خرج دادی. سیغفر الله لک ان اتممت ذلک، اگه این حلم و صبر تو به انتها برسونی و خودت تا آخر این داستان کنترل بکنی، خداوند تو را خواهد بخشید. قال، امام فرمود که فان رد الحلیم علی ارتفع الملکان، اما اگه حلیم دیگه صبرش تمام شد، برگشت به سفیه جواب داد، دو تا ملک میرن بالا. این دیگه اون زمینه بخششی که فراهم شده بود و غفرانی که فراهم شده بود و اون زمینه صحبت کردن ملائکه با اون فرد، خود نفس ارتباط ملائکه با اون فرد برای اون نورانیت داره، اینها دیگه برطرف میشه، این زمینه ها از بین میرود. باب بعدی باب سمت و حفظ اللسان، باب بسیار مهم، کلیدی، کاربردی. 21 حدیث در این باب آمده، بسیار مبتلا بهه برای آقایون خانوم ها و بسیاری گناهان، بسیاری معاصی، بسیاری ظلمات از سر همین زبانه که با سکوت میشه درمانش کرد. اسراری که فاش میشود، تهمت هایی که مطرح میشود، غیبت ها، آبروهایی که میریزد، دو به همزنی هایی که اتفاق میافتد، نیش و کنایه و طعنه هایی که باعث دل شکستن میشود، اجتماعی که تبدیل به افتراق میشود و اتفاقات فراوانی که با گناه، خدای نکرده بحث فحاشی، اینا همه گناهان زبانه. گناهان زبان، یه زمانی یادم میاد، شاید در کتابی خیلی قبل، شاید قبل طلبگی، مثلا 30-32 تا گناه نوشته بودن از زبان، از زبان 30-32 عنوان کار حرام از زبان، مثلا شهادت به باطل، خودش چیز زبان دید. طبعا البته بدونیم که کلام هم اگه حق باشه همجور خیرات داره دیگه، شهادت به حق، حفظ آبرو، صلح ایجاد کردن، یعنی خیلی خیرات هم با حرف زدن، تعلیم و تعلم علم میشه حرف نزد. انبیا همه مبعوث به چی شدن؟ به تکلم شدن، همه اومدن حرف بزنن، خود قرآن کلام خداست. اما در این حال جمع بین این روایات اینجور به نظر میاد که کسی که هنوز به اون کمال نرسیده، هنوز به اون جایگاه نرسیده که بتواند تمام کلماتش خیر باشد، تمام غالب، غالب با غین، غالب بر مراتب و مشاعر وجودی او نور باشد، کسی که به این مرحله نرسیده سکوت بر او اولاست، حرفش جاهلانه است، ناقصه، اونطوری که باید آثار مثبت داشته باشه نداره، این فرد سکوت کنه بهتره. روایت عجیبی در این باب داریم، مهمی در این باب داریم، گفتم چند حدیث بود؟ 21 حدیث و روایات در مجموعه کتب حدیثیشی خیلی بیش از، یعنی شاید بیش از 50-60 روایت در این مورد باشه. حالا در مورد آیات کریمه قرآنش هم من تحقیقی نکردم، خاطرم نیست که حتما آیات کریمه قرآن هم قطعا و یقینا متعدد در این مورد خواهد بود. حالا بعضی از این روایات رو بخونیم که ببینیم چقدر مهمه. حالا ما حدیث اول رو انشالله الان میخونیم، بعد نکات باز اصلی و جنبندی و نکات حساب اصلی باب سکوت رو میذاریم برای جلسه آینده. خب ربطش به ابواب قبل و بعد هم گفتیم دیگه، با توجه به روایتی خوندیم، یکی از مصادیق حلم و صبر و رفق و چیزی که میتونه رفق و مدارا ایجاد کنه خودش سکوته، فواید تسلط به نفس میاره و امثال اینها. حدیث اول که از اون احادیثی است که یک جمله‌ای داره از اون قواعد باز کلی عالم هست، حدیث از حضرت رضا علیه السلام است، حدیث بسیار مهمیه. حضرت فرمود من علامات الفقه الحلم والعلم والسمت، اگر میخواید کسی رو بشناسید با علامات ظاهری که فقیه هست یا نیست، سه تا از نشانهاش اینه. حالا نه که هر کی اینو داشت پس فقیهه، ولی سه تا از نشانهایی که اگر فقیه باشه این سه تا رو داره، اهل حلم است، بردباری، صبوری، اهل علم است، آثار حلم باید دیده بشه، آثار علم باید دیده بشه، و اهل سمت است، اهل سکوته، پرحرف نیست، حراف نیست، در امور غیر ذکر الله، حرفهای بی خود، حرفهای بی فایده، حرفهای غیر دینی، غیر فقاهتی، اینجور حرفا نداره. ان السمت باب من ابواب الحکمه، دربی از درهای حکمته، یعنی شما به وسیله سکوت میتونی به حکمت برسی. روایات زیادی داره این موضوع. نفس سکوت یک ریاضتیه که ابواب حکمت رو به روت باز میکنه، اگرچه کافر باشی. در روایت داره حتی اگر کافر باشی حکیم میشی. سکوت اینقدر اثر داره در ریاضت نفس، مهمیه. بعد حضرت فرمود ان السمت یکسب المحبه، سمت و سکوت کسب میکند، جلب میکند محبت را. به تعبیری از اون قواعدی که گفتمه، انسان ساکت رو همه دوست دارن. یک دلیلش اینه که با زبانش هیچ وقت کسی رو اذیت نمیکنه، آبروی کسی رو نمیبره، پشت سر کسی حرف نمیزنه خبر به اون طرف برسه. کسی ازش در همه ازش از او در احساس امن و امانن. انسان ساکت اینطوره. انه دلیل علی کل خیر. جملات خیلی سنگینه. سکوت راهنمایی به همه خیرات است. یعنی میتونه انسانو شروع کنه، انسان با سکوت به خیرات بزرگ برسه. آثار دیگه هم داره، حالا من دوست ندارم اینجا مطرح بکنم. مثلا کسی که زیاد سکوت بکنه خوابهاش خیلی، خوابهای جدیتر و صاحب اثرتر و واقعیتر و صاحب تعبیرتری میشه و شفافتر میشه. یعنی خوابهای پراکنده، خوابهای آشفته، حتی افرادی که خیلی خوابهای پریشان میبینن خیلی وقتا به خاطر پرحرفیه. پرحرفی خودش ذهن انسان شلوغ میکنه. خود پرحرفی، حرف در این مورد داره، در همه موضوع حرف زدن فکر انسان از اون یگانگی و وحدت و یک جهتی خارج میکنه، متشتت میکنه، خوابها به هم میریزه. خوابها تعبیر داره، همون خوابهای متشتت هم تعبیر داره، ولی دیگه تعبیرش کار آدمای معمولی نیست. خود فرد که اصلا نمیفهمه تا گاهی دیدن آدم خواب میبینه احساس میکنه پرت و پلاه، همه اونا تعبیر داره، تمام اون پرت و پلاه تعبیر داره. یک چیزی هست، داره یک گزارش، یک خبری، یک انذار، یک تبشیری، همه تعبیر داره. من تو عرض کنم تعبیر کردنش کار هر کسی نیست، مگر اینکه از قاص احلام باشه اصلا. یعنی خواب، بعضی خوابا رو فهمیدن اصلا تعبیر نداره. حالا این تعبیر ندارم اختلافه بین علما، یعنی هیچ تعبیری نداره یا نه تعبیری که قابل فهم عموم مردم باشه نداره، یعنی از دسترس معبرین بیرونه. بگذاریم. اگر فرد سکوت بکنه، سکوت فکر رو جمع میکنه، قوای درونی و مشاعر خیالی و مثالی و اینها رو همه رو چیکار میکنه، بهش نظم میده. وقتی نظم میده اینها با هم دیگه تقویت میشن، قوای مشاعر درونی تقویت میشن، همدیگه رو تکمیل میکنن. وقتی تکمیل میکنن ارتباط انسان با عالم غیب راحت تر میشه، قوی تر میشه. لذا عالم خواب که شبیه عالم مثال هست و نزدیک هست تقریبا به عالم برزخ، توی فضای شبیه اون هست، این در عالم خوابش قوی تر میشه. کسی یک هفته سکوت کنه، میشه امتحان کنه کسی یک هفته دو هفته سکوت کنه. نمیخوام تو این فاز بیفتیم ها، کلا میخوام بگم یعنی سکوت اینطور آثار داره در تلطیف مشاعر باطنی انسان. سکوت نیست اثر. لذا حضرت فرمود انه دلیل علی کل خیر. حدیث دوم هم که حدیث آخر این جلسه هست، امام باقر علیه السلام فرمود انما شیعتنا الخرس، شیعیان ما لالن. یعنی چی لال هستن؟ یعنی از هر کلام باطلی، هر کلام لغوی، هر کلام به درد نخوری نسبت به تمام اینها ساکت هستن. فقط وقتی حرف میزنن حق باشه، نور باشه، صدق باشه، تقویت توحید باشه، تقویت دین باشه، خیرخواهی و اصلاح باشه، شیعه اینجوره. فقط در وقتی که اظهار ذکر الله بکنه، یاد خدا محقق بشه، اونجا حرف میزنه، و الا به لحاظ خودش و اوضاع شخصی یا امور دنیوی لال است. لذا نیازی به تعبیری که بعضی ها کردن و اینها، که مثلا کلام هم قلیل، بعضی در شهرش گفتن کم حرف میزنن، نه کم حرف نمیزنن، نسبت به باطل و مطلب بیفایده اصلا حرف نمیزنن، لالن. لال نسبیه، لال نسبت به یک جهاته، چون شیعه است دیگه، هرچی با تشیع در تناقضه نسبت بهش لاله، مثلا واقعا لاله. خب البته خب این امور که حذف بشه از سکوت انسان، انسان در خروجی بیرون میشه قلیل الکلام، مجموع کلمات انسان کم میشه دیگه، مجموع جملات کم میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.